أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك انشاءالله که خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما رو از محبین و شیعیان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد در امر فرج بقیت الله اعظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خیلی خدا رو شکر میکنم که به بنده حقیر توفیق داد که خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم و در این ایام شریف و مبارک رجب در محفل با صفا و معنوس به ذکر اهل بیت خدمت شما بزرگواران باشیم و انشاءالله که خداوند متعال توفیق بدهد که این وقتها، گفتگوها و عمری که اینجا میگذاریم، نفسی که اینجا میزنید رو به احسن وجه از هممون قبول کنه. یه نکته ای رو قبل از اینکه بحثی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم اشاره میکنم، اونم این است که ما گاهی اوقات پرده های غیب این عالم برامون روشن نیست، لذا درک درستی از اتفاقات نداریم. توی روایت دارد که میگه محضر امام صادق بودم، داشتیم میرفتیم و خلیفه هم بود با خدم و حشم، خلیفه داشت حرکت میکرد، امام صادق و سواره استری کرده بودن برای تحقیر امام، خودشون بر اسب‌ها و با هیمنه و اینا داشتن حرکت میکردن و امام صادق رو سواری حمار کرده بودن و خب خواستن حضرت رو تحقیر کنن. یکی از اصحاب حضرت کنار حضرت بود، میگه من به حضرت گفتم آقا با یه خلاصه گلایه‌ای، شکوه‌ای که آقا این چطوره که این اشقیا و این دشمنا میتونن اینجور شما رو تحقیر کنن؟ میگه یه لحظه حضرت اشاره کردن، پرده از جلو چشمم رفت کنار، ملائک رو دیدم که کنار حضرت دارن حرکت میکنن. ما گاهی اوقات متوجه نیستیم اینجا که نشستیم چه خبره، متوجه نیستید که اینجا در ماه رجب که نشستید متوسل به اهل بیت شدید این محفل چقدر میارزه؟ رفت و آمد ملائک درش هست نیست؟ اینکه از روزه لذت میبرید، از مجلس امام حسین لذت میبرید، یه اتفاقاتی میفته اینجا که یه چیزی به جان انسان ریخته میشه، چیزها رو کوچک نباید گرفت. این فرصتی که ما اینجا هستیم فرصت بسیار غنیمتیه. بعدن میفهمید که این وقتی که اینجا گشتید چقدر میارزیده. این روایت رو حتما شنیدید و اگر نشنیدید بشنوید و حفظ کنید. القنا والفقر بعد الارض علی الله. اون روزی که پرده ها رفت کنار و همه چی عرضه شد به خدا، اون موقع معلوم میشه که کی فقیره کی غنیه، کی یه چیزی تو دستشه کی دستش خالیه. اون روز میفهمید که چقدر کاراتون میارزید. این فرصت هایی که میگذارید، این محفل ها خیلی برای ما مهمه، خصوصا در یه همچین ایامی که در روایت فرمودن حضرت ماه رجب درش اعمال مضاعفه. قبلا هم روزه میگرفتید، بدونید روزه در ماه رجب یه چیز دیگه است. وقتی که احترام ایام، ظرفیت ایام متفاوت شد، اگر درش حسنات انجام بدید مضاعف میشه، و اگر انسان از اون طرف بی احترامی بکنه، بی احترامی بزرگتری هم کرده. اون طرفش هم همینه. انشالله که از فرصت این ایام و جلساتتون بهره‌مند بشید و لحظه لحظه این اوقات رو غنیمت بشمارید و در محضر امیرالمؤمنین و حضرات معصومین انشالله دستهای همتون پر از حسنات در این ایام بشود. انشالله صلواتی خط بفرمایید. یه آیه میخوام خدمتتون تقدیم کنم و بحثم پیرامون همین آیه است. این آیه، آیه هفتم سوره مبارکه حجرات. قرآن فرموده است که شما ها باید پشت سر رسول الله حرکت کنید. همه وجودتون، همه زندگیتون باید بر محور نبی اکرم شکل بگیره. ما یه رسولی رو فرستانیم. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و رسولن لتؤمنوا بالله و رسوله. ما یه رسولی رو از عوالم فرستادیم که دنبالش حرکت کنید، باور کنید او رو، ایمان بیاورید به او و حرکت کنید. بدونیدم او شاهد عالمه. انا ارسلنا که شاهدن، این آیه در سوره مبارکه رسول و در سوره مبارکه احزاب و اینام شبیهش هست. شاهد عالم به نزد شما آمده و بشارت و انذاری داره، پشت سر حرکت کنید. کسی جز او چیزی تو این عالم ندیده. شاهد یعنی این. شاهد یعنی کسی که چیزی دیده و به خاطر اینکه او دیده ما دیگه باید حرکت کنیم. تو دادگاه هم اینه دیگه، کسی که میاد شهادت میده او یه واقعی رو دیده، ولی بقیه مثل قاضی و بقیه همه باید پشت سر نگاه او حرکت کنن. شاهدی همچین چیزیه. به خاطر احترام رؤیت او بقیه هم مکلفن. معنای شهود اینه. اینم که به این بزرگوارانی که در راه خدا شهید میشن ما میگیم شهید، این یه همچین نکته‌ای درش هست. به خاطر اینکه اینها به یه جایگاهی رسیدن، به یه شهودی رسیدن، به یه قله‌ای رسیدن، تکلیف ما هم سنگین‌تره. اونا یه چیزی دیدن که برای ما تکلیف ایجاد میشه، ولی کسی اگه یه چیزی رو ببینه و هیچ تکلیفی برای کسی ایجاد نشه، اصلا بهش نمیگن شهده، میگن نظره، دید. شهده یه معنای خاصی داره، شهود کردند. نبی اکرم شاهد عالمه. خیالتون راحت باشه اگه بهتون میگه اینجا سکوت کنید، اینجا حرف بزنید. این برادر عزیزمون که اینجا داشت احکام میگفت، این عرض میکنم که دونه به دونه این حرکاتی که شما انجام میدید، احکامی که رعایت میکنید، یه کسی باید یه چیزی دیده باشه که من حرکت کنم. و بقیه‌ای هم که برای شما نسخه میپیچن در مقابل دستگاه انبیا در وادی زلال دارن نسخه میپیچن، واقعا در تاریکی و ظلمات هستن، چیزی ندیدن. آدم کور به قول قرآن، سمون بکمون اومی، این باش کور کر، نسخه میپیچن. الحمدلله برای همه قسمت‌های زندگی شما نسخه میپیچن. خیالتون راحت باشه، دنبال سر نبی اکرم حرکت کنید. یک نفر عالم رو دیده، اینکه حضرت رو میبرن معراج، همه عوالم رو به حضرت نشون میدن، چون باید ببینه و حرکت بده امتشو. همه عالم باید کف دستش باشه تا بتونه امتشو حرکت بده. ببینید نبی اکرم وقتی به شما یه فرع فقهی کوچیک وقتی حضرت به شما میگه که اینجا این کارو انجام بده، سنتی رو قرار میده، حرکت میکنید با نبی، باید همه عوالم با دستور حضرت همراه باشه. والا معنا نداره من حرف او رو گوش بدم، من حرف او رو گوش بدم، هیچ قسمتی از این عالمم با دستورات او تنظیم نیست. حتی اگه حضرت میگن فلان موقع فلان ذکر رو بگو، ملائک باید به خاطر دستور حضرت حرکت کنن. من ذکر که میگم در روایت دارد مسواک بزنید نماز میخونید بخونید، علت اینه که این اذکار نماز شما رزق ملائک میشه، این ذکر شما رو میخورن ملائک، رزق اوناست، در وجود خودشون میگیرن میتونن ببرنش بالا. اینا باطن عالم دیگه. اون کسی که دستور میده فلان موقع ذکر بگو یا فلان موقع نماز نخون، سید الشهدا دو روز مونده بود به ایام حج، زد بیرون از مکه، آقا قربونت برم امام حسین، آقا وایسی دو سه روز اعمال انجام میدیم با هم بریم دیگه. یه چیزی باید او دیده باشه که من خیالم راحت باشه که الان وقت حج به جا آوردن نیست، ولو یه روز مونده باشه به حج. میدون اعمال حج دو روز یا سه روز، بیشتر که نیست که، دو سه روز جمع میشه تمام تا دوازدهم و سیزدهم ذوالحجه. حضرت یه روز مونده بود به روز عرفه، روز نهم حرکت حضرت حرکت کردن رفتن بیرون. آدم باید خیالش راحت باشه که این دیده، من ندیدم ولی او دیده. اون چیزی که من باید بدونم اینه که او شاهده. ببینید مرزم این یک کلمه بود، فعلا مقدمه اول اینه، رسولی آمده، خیالتون راحت باشه او همه عالم رو دیده، به شما میگه این کارو انجام بده. جوان میاد سوال میکنه، میگه آقا حالا مثلا یه دونه فلان چیزو من گوش بدم، حالا یه دونه مهمونی، حالا یه دونه نمیدونم فلان، این به کجا برمیخوره؟ من یه نکته دارم، اونم اینه که اول تکلیف اینو معلوم کن که قبول داری نبی اکرم اینو گفته یا نه. ممکنه ما ندونیم این کاری که میکنم تو عوالم چه رقم میزنه. یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا از دنیا رفت، رسول خدا خودش اومد دفنش کرد. میدونی رسول خدا که نمیاد وسط هر معرکه‌ای، آدم بزرگی بود. بعد از اینکه حضرت دفن کردن و خودشون چیدن و سنگ و فلان تمام شد، یکی از مادرش اونجا بود، میگن مادرش یا خواهرش، حالا تو ذهنمه که مادرش، هی میگفت خوش به حالش، تو بالکه یا فلان، خوش به حالت، رسول خدا اومد تو رو تجهیز کرد، دفنت کرد، هنوتت کرد، نمیدونم. میگه رسول خدا رو کردن گفتن ولی فشار قبری دارد و فشار قبر او به خاطر فلان چیز است. کج خلق بود در خونه، تند خوب بود با عیال، با اهل خانه، مؤمنه، بهشتی هم هست، ولی یک سوء اخلاق برای تو در عوالم بعد یه آثاری داره. بهشتی هستی ها، ولی تا برسی به اونجایی که تطهیر بشی در کوثر و ردت کنن از صراط عبورت بدن بری تا بهشت، مراحلی هست. یه کسی باید ببینه اینو به من بگه دیگه، شاهد باشه، خیالم راحت باشه بریم پشت سرش. قرآن فرموده است وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. مردم کجا میخواید برید؟ گوشتونو کجا میخواید بسپرید؟ کی میخواد تو گوشش ما نجوا کنه؟ و علم و ان فیکم رسول الله، بین شما رسول ما قرار دادیم، جای دیگه نرید، اخبار دیگران نبردتون. یه خبر در عالم هست، اونم نبأ عظیمی که وجود مقدس نبی اکرم آورده. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ و آدم خبر باید از دست نبی اکرم بگیری که نبی عالمه و نبأ در دست اوست. آیه قبلش رو بخونم، قبل از این که بگه رسول پیش شما هست، میگه آی یا الذین آمنو، حواستون هست؟ الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبر از فاسق قبول نکنید. انسان اگر نبأ از نبی اکرم نگیره، نبأ فاسق خبر براتون درست میکنه ها، اون خبر رو میگیرید، خبر دنیاست، خبر تعلق به نفسه، تعلق به دنیاست، حب و دنیاست. البته این نبعشون همونطور که نبع نبی اکرم نبعیست که خبر بزرگ عالمه و جمیع شؤون زندگی شما رو با این خبر میخواد مدیریت کنه، اون طرف هم نبع فاسق هم همینه، اون طرف هم همینه. دستگاه فسق یه خبری درست میکنه، این خبرشو در جمیع شؤون زندگی شما سرایت خواهد داد. انجاکم فاسقون به نبع این فتبینو، برش گردونید به رسول الله، نپذیرید از اونها. آقا اینجوری زندگی کن، اینجوری ازدواج کن، اصلا ازدواج بکن یا نکن. الان به جوان مذهبی مؤمن یا چرا ازدواج نمیکنی؟ یا نه آقا نمیشه. آقا وعده نبی اکرمه، شما برو جلو، تلاشتو شما باید بکنی، وظایفی شما داری، خدا وعده داده یغنهم الله من فضله. میگه نه آقا دیگه حالا دوره این حرفا گذشته. این خبر رو کی به تو داده که دوره حرف نبی اکرم گذشته؟ از کی قبول کردی این حرفو؟ کی رو برای من جا انداخته؟ نبع فاسق و شوخی نگیرید. ما خیال کردیم این آیات یه کسی بود، میدونی شأن نزول این آیات خبر ولید فاسق بود، همون ولیدی که امیرالمومنین به شلاق زد بعد از شرب خمر تو محراب. این آدم به خاطر خصومتی که با یه کسانی داشت رفت برگشت به مردم گفت مردم اینا زکات نمیدن، مانع الزکاتن و مانع الزکات کافران، شمشیر بکشید، اینا مرتد شدن. میگه تو مدینه بلولوله شد، یه دو خواستن آماده جنگ بشن. قرآن فهمید خبر فاسق، این کی به شما اجازه داده که هر کسی یه خبری ورد دنبال شرکت کنی؟ این شأن نزول این آیه است، شأن نزولش اینه. ولی حقیقت این آیه اینا نیستا. واقعا دستگاه فسق خبر درست میکنه و ما که متعلق به نبی اکرم هستیم و میخواد راه بیندازه، کمان که ولید همین کارو داشت میکرد. این امت امت نبی اکرم بود، ولی با خبر فاسق داره از موقعیت و جهتگیری که نبی اکرم برای شما پسندیده داره جا به جا میشه. خیال میکنید چجوری ولایت امیرالمومنین رفت تو محاق؟ چی شد امیرالمومنین خانه نشین شد؟ یه خبری آمد، اخباری آمد، با جانها بازی کرد. متوجه نشدید مردم؟ انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، قبول نکنید همینجوری. متوجه نشدی کسی که بالا سر رسول خدا بود، رسول خدا فرمود بدید من یه چیزی بنویسم براتون که اگر به اون عمل کنید لن تزلوا ابدا. مشخص بود از چی میخوان بگن دیگه. از خودشون نقل شده است که ابن عباس نقل میکنه که فلانی به من گفت میدونم چی میخواست بنویسه، دوباره میخواست به خاندان خودش وصیت کنه. برمیگرده میگه اون مریضه، پناه بر خدا، هذیان میگه. نفهمید این خبر خبر فاسقه؟ نبی اکرم که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، نفهمید این خبر فاسقه؟ نباید به همچین خبری تن بدید. یه عده آمدن بعد از نبی اکرم گفتن آقا ما بالاخره یه بیعتی داشتیم، یه عهدی داشتیم، قراری داشتیم. یه عده آمدن حرف از این زدن که آقا الان صلاح نیست، مصلحت جامعه اسلامی این نیست، امیرالمومنین دشمن زیاد داره، امیرالمومنین آدم خوبیه ولی دشمن زیاد داره، الان وقت خلافت اون نیست. بعدم گفتن حاضر چیزی میبیند که غائب نمیبینه، یعنی ما الان یه مصلحتی تشخیص میدیم که رسول خدا تو این ایام که نیست که نبود که، ما امروز میبینیم یه مصلحت جدیدی است. خبر فاسق بود، نفهمیدید؟ نفهمیدید این خبر فاسق بود؟ خبر فاسق میدونید فسق خودشو با خبر خودش جاری میکنه. نبی اکرم نبی رحمته و خبرش خبر رحمته، خبرش خبر توحیده. نبع فاسق نبعش نبع فسق جامعه رو فاسق میکنه. قوای خودشو با خبر خودش داره جاری میکنه. دستگاه شیاطین با خبر خودشون شیطنتشون رو بست میدند. این طرف هم نبع نبی اکرمه. مردم مراقب باشید از نبع و اخبار دستگاه فسق، کفر و شرک دور بشید. خیال نکنی میتونی گوشتو بذاری هر چیزی رو بشنوی، هر کسی هر چی خواست تو گوشتو بدمه. آسیب میبینید ها؟ آسیب میبینید؟ نه من خودم گوش بدم ببینم، تشخیص میدهم درست و غلطش رو تشخیص میدم. اصلا همچین حرفایی نیست، اصلا همچین حرفایی نیست. ما اینجور نیست که ما همیشه قدرت تشخیص هر حرفی رو داشته باشیم. اینجوری نیست. انسان به مقداری که بلوغ پیدا میکنه، بزرگ میشه در منطق انبیا، آرام آرام با موازین الهی آشنا میشه، با ترازوهای الهی آشنا میشه، میتونه بسنجه. یستمعون القول یتبعون احسنکی اولوالالباب. اولوالالباب باید بشه انسان. ما گاهی خیال کردیم من برم بشینم هر حرفی رو گوش بدم، هر چیزی رو ببینم، هر منطقی رو، آسیب میبینید، آسیب میبینید. موازین میخواد. هر کسی میتونه بره هر شبهه رو حل کنه، هر کسی میتونه هر شبهه رو حل کنه. گفتنی این حرف اصلا؟ عرضم اینه ها، نبع فاسق رو باید مراقبت کرد. دیدید همین یکی دو روز قبل رهبر معظم در باب دستگاه تبلیغاتی دشمن چی گفتن؟ این حرف خیلی حرف مهمیه، جدی بگید، این حرف استراتژیکه. نبع فاسقه، فتبینو، باید به دستگاه بیانه عالم ردش کنی تا معلوم شه این خبر چیه، ماهیت این خبر چیه. بیانه عالم چیه؟ فتبینو یعنی باید یه جایی بره که مبین بشه این حرف، روشن بشه این حرف، کنه این خبر روشن بشه که انسان بدون حرف درسته، غلطه، حق باطل چیه. بیانه عالم قرآن فرموده است رسوله، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه چیه؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره. برگردیم به نبع نبی اکرم، اون وقت آروم آروم زندگیمون عوض میشه. یه نکته بهتون بگم، در ابتدای این سوره، در ابتدای همین سوره حجرات میگه مردم مراقب باشید کسی صداشو بالاتر صدای نبی اکرم نبره. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالاتر صدا رسول الله نبرید. اون کسایی که صداشونو بردن بالاتر صدای رسول الله کیا بودن؟ صدای حضرت رو میخواستن خاموش کنن. چی میخواد بگه این آیات؟ بحث از خبری است که خواهد آمد. این خبر رو با صدای بلند در عالم فریاد زدند کسانی که اسمشون این بود که صحابه رسول خدا هستند، ولی صداشون رو صدای نبی اکرم بلند کردند. اصل این صدا بلند کردن البته میدونید مال دستگاه کفره، ولی این اتفاق تو امت خود حضرت هم اتفاق میفته. عده صداشون رو بالاتر از صدای حضرت میبرن. این آیه معناش اصلا این نیست که آقا یه جای رفتیم مثلا با تون صدامون یه ذره پایین تر ببریم، بس اخلاق نیست. اون کسایی که صداشون رو بلند کردن میخواستن صدای اونها در عالم شنیده بشه. ما اصلا صدامون رو بلند میکنیم در مقابل یه کسی چون میخوام صدای من شنیده بشه، برای همین صدا بلند میکنم. قرآن فرموده لا ترفع و اصفاتکم فوق صوت النبی ولا تجهر له که جهر بعضکم، لا تجهر له بالقول که جهر بعضکم. حتی صداتون در مقابل نبی اکرم جوهره نداشته باشه که تو یکی منم یکی، اینجوری هم نیست. بعد در آیه بعد فرموده است ان الذین یقظون اصواتهم عند رسول الله، کسایی که صداهاشون در مقابل حضرت خاصه، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، اینا امتحان تقوا رو پس دادن. آدم در مقابل رسول الله که صدا بلند نمیکنه، که صداش باید پایین باشه که شما چی میگید، من اومدم بشنوم اینجا، اگه حرفی هم میزنم از باب استضاعه است که از شما بگیرم. در روایت هست از رسول خدا سوال کردن یا رسول الله چه کسی قلب ممتحن دارد؟ امتحن الله قلوبهم للتقوا، کی قلب ممتحن دارد؟ حضرت فرمودن برید ببینید چه کسی خاصف و نعل من است. خاصف و نعل یعنی پینه زننده کفش. رفتن از خیمه بیرون، دیدن امیرالمومنین در خیمه نشسته، دارن نعلین رسول خدا رو وصله میزنن، پاره شده، دارن میتوزن. علی که آقای عالم، امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین، امیرالمومنین بزرگیش به خاطر اینکه صدا در مقابل صدای رسول الله نداشت، غض صوت بود. نشانش هم اینست که افتخار خودش میدونه که کفش حضرت رو پینه بزنه. این نشانه چی بود؟ نشانه خضوعش بود در مقابل نبی اکرم، در مقابل اون کسانی که صداشون در مقابل حضرت بلند بود، صداشون بلند بود و بعدن هم صداشون رو بلندتر کردن. اینه دیگه، اینا اون کسایی هستن که اصل نبع فاسق دست ایناست. جریان فسق همینه، خبرشون هم همینه. خب قرآن فرموده است مراقب باشید، دنبال نبع فاسق نرید، دنبال رسول الله. این نکته هم فقط اشاره میکنم خودتون دنبال کنید. و خبر رسول الله رو از کی میشه گرفت؟ همون کسی که غض صوت داشت در مقابل رسول. در مقابل رسول حرف نمیزد، گوش بود. یکی از اسماء امیرالمومنین تو قرآن اذنه، گوش، اذن واعیه. در سوره حاقه قرآن فرموده است و تعیها اذن واعیه، حضرت فرمودن و انا الاذن الواعیه، گوش نگه دارنده منم، من اون کسی بودم که در مقابل رسول الله همه رو شنیدم. حالا بیاید تا بهتون بگم، میخواید برید دنبال رسول الله، یه کسی باید گوش میبود، قرار نبود حرف بزن، قرار بود بشنوه. خب بعد در آیه 7 فرمود است و علمو ان فیکم رسول الله، برید دنبال نبی اکرم، ما رسول فرستادیم، از شما دیگه پذیرفته نیست بگید ما دنبال فساق رفتیم، دنبال خبرهای دیگر رفتیم، پذیرفته نیست، ما رسول براتون فرستادیم. بعد قرآن فرمود است که لو یوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتم، بدونید اگر شما دنبال رسول نرید، خیال نکن رسول الله ولتون میکنه ها، ولتون نمیکنه، مسیر رو مجبور میشه کج کنه، مثل بچه که دستشو از دست پدر مادر میکشه میره، پدر مادر میگه ولش میکنن، مجبور میشه مسیرش رو کج کنه بره دوباره دست اینو بگیره. ولی بدونید لعنتم، خودتون اذیت میشید، اونی که اذیت میشه خودتونید. اگر قرار بشه رسول الله دنبال ما حرکت بکنه، شما ها اذیت میشید، دنبال حضرت برید، بذارید از فراز و فرودها، از مسیر سنگینی که دستگاه شرک و کفر و زلال داره با حضرت برید، حضرت عبورتون میده. اگر هی پیچ و خم وردارید، هی در مقابل حضرت یه جای ما دستمون رو بکشیم، کار خودمون رو انجام بدیم، اتفاقی که میفته اینه که حضرت میاد دست ما رو میگیره دوباره، ولی ما اذیت میشیم. این ما هستیم که رنج رو، انت یعنی رنج، معنای سادش اینه، حالا بحثای پیچیدش بماند. رنج امروز دستگاه مؤمنین اینجاست. میبینید از امام زمانتون دورید؟ بزرگترین رنج ما چیه الان؟ عصر غیبت. این رنج زائده چیه؟ چی شده؟ ما دستمون رو کشیدیم رفتیم، ما یه مسیر دیگه رو درست کردیم. انبیا نمیخواستن اینجوری ما رو برسونن، ما اختیار کردیم با این مسیر. اینجوری میخواید دیدید؟ نه، ما آدمی نیستیم که حتی امام یه گوشه مشغول نمازم باشه میرن میکشنش. ائمه عسکریان چی بودن؟ ائمه عسکریان کلن تو زندان بودن اصلا، برای چی خلیفه باید اینا رو بکشه؟ هنات دارید چی میخوام عرض بکنم؟ ما آدمی نبودیم که بتونیم از ائمه اون دفاع کنیم، انقدر قدر ائمه رو ما نفهمیده بودیم که بریم سپر بلای اماممون بشیم. از امیرالمومنین که تو کوچه ها میکشیدنش تا امام حسن عسکری که کلن زندگیشون تو زندان بوده، در حصر عسکری بود، در شهر ناسبی ها، سرمن رعا یا سامر را که بهش میگن، اصلا شهر ناسبی ها بوده، شهری بوده که عباسی ها برپاش کردن، اونجا وسط یه پادگان نظامی زندگی کنن. داستان چی میشه؟ کی رنج میکشه؟ رنجش به ما میرسه، ما خودمون اذیت میشیم. آقا جوون عزیزم، رسول آمده که تو رو از رنج نجات بده. اینا که امروز حرف از رنج بشریت میزنن که ما آمدیم رنج بشریت رو حل کنیم، تنها کسی که دلسوز بشریته نبی اکرم بوده و اهل بیت و انبیاء الهی. اگر ما از مسیر انبیاء جدا بشیم، خودمون اذیت میشیم. یه سوال وجود داره اینجا، خوب گوش بدید، این انتهای بحث من، بحث بسیار مهمی است که اونقدر ما ذیل این آیه روایت داریم، خدا میدونه. قرآن فرموده است ولکن الله حبب الیکم الایمان مردم. ما خودمون میدونیم که دنبال رسول حرکت کردن یه سنگینی داره. من همه زندگیمو اگه بخوام تسلیم نبی اکرم بکنم یه سنگینی داره، ولی یه چیزی بهتون دادیم که اگر اونو بگیری میتونی با رسول الله حرکت کنی. اون چیه؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یعنی نبی اکرم و مسیر نبی اکرم رو براتون محبوب قرار دادیم. سوخت حرکتتون پشت سر رسول الله و امیرالمومنین چیه؟ محبت. مسیر امیرالمومنین پیچ و خم داره، ولی با محبت امیرالمومنین میتونید برید. خلاصه عرضم این یک کلمه بود. حضرت آمده، خبری آورده، در مقابلش خبر فاسقه. خدا از شما خواسته دنبال حضرت برید و نبأ حضرت، و بدونید اگر دنبال حضرت نرید خودتون اذیت میشید و سوخت حرکت شما پشت سر حضرت محبتتونه. عاشورا، اصحاب عاشورا چطوری تونستن با امام حسین برن؟ رفقا، بزرگواران، چطوری تونستن برن؟ چی میکشه آدم و وسط معرکه‌ای که چک و چاک شمشیر و تیر و نیزه و اینهاست، مصیبت، نه مصیبت حتی جسمی، خانواده در زیر تهدید ابن زیادن، فشار رو کوفه، فشار سنگینی بود. چه چیزی سبب شد که انسان بتونه پشت سرش رو نگاه نکنه، پشت سر دنبال امام حسین حرکت کنه؟ چی سبب شده؟ به غیر از محبت امام حسین چیزی غیر از این میتونه ما رو ببره یا نه؟ چیزی غیر از این شدنی اصلا؟ خدا میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان. این ایمانه، مسیر ایمانه، و ما ایمان رو محبوب شما قرار دادیم. و اصل ایمانم وجود مقدس خود امیرالمومنینه، خود حضرته. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، وقتی که این حقیقت نور امیرالمؤمنین تو وجودتون میشینه بهش میگن ایمان. نور حضرت، الا نور الایمان فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این محبت، محبت. چرا گناه میکنه آدم پشیمان میشه؟ چون محبت داری. اگه محبت نداشتی آدم گناه میکرد، میخندید به ریش همه، میخندید میرفت. یه چیزی در قلبت باید باشه، اون چیزی که سبب میشه که وقتی سنگینی های راه رو میبینی بگی نه من میرم. اون حبه، حب امیرالمومنینه. اصلا اینجوری بهتون بگم، دو تا خبر دو تا دستگاه، هر دو حبه که میکشه میبره. این طرف حب دنیاست که تو روایت میگه حب دنیا رأس کل خطیئه. این حبه به دنیا جوون رو بلند میکنه، مثل تراکتور داره برای دنیا کار میکنه. 6 صبح میشه تا 10 شب مثل تراکتور کار میکنه که چی؟ سفر فلان بره، تفریح فلان داشته باشه. غیر از این حبه، ولی حب دنیاست. باید یه چیزی باشه منو بکشه. بدونید قوای نظری ما هیچ وقت منو نمیکشه ببره. من تعلقاتمه که منو حرکت میده. من دوست دارم یه چیزی رو که حرکت میکنم. دنیا رو دوست دارم، حرکت میکنم. فلان قله دنیا رو میبینم، تعلق دارم، میپسندم، حرکت میکنم. همه چیشم درست میکنم، مسیرش و ماشینش و مرکبش و شرایطش. و این طرف هم یه حبه که میکشه آدمو. اون حب امیرالمومنینه که میکشه، حب سید و شهداست که میکشه. یه روایت براتون اشاره میکنم. اومد خدمت حضرت منا ایام حج، پاش داغون بود. میگه امام باقر نگاهشن گفتن چی شده باد؟ یا زیاد، زیاد ابن احلام یا اسود، چی شده؟ گفتم آقا حیوان ضعیف بود، کل مسیر تا آمدن به سمت مکه پیاده اومدم. حضرت دلسوزی کردن. گفتم آقا من راهو می اومدم، خیلی بهم سخت گذشت این پیاده روی این راه مکه، ولی همش به عشق دیدن شما می اومدم. داشتم می اومدم میگم امامو میبینم، میام حج امام باقر رو میبینم. بعد میگه آقا یه سوال بکنم. حضرت فهمیدم بگو. گفتم آقا من گاهی اوقات روبمو خلوت بیه شیطان، شیطان با هم خلوت میکنه، هر کارهای بی خودی که کردم همه رو جو چشمم ردیف میکنه، حتی آیست و ناامید میشم. ثم ذکرت حبی لکم فرجوت، یاد محبتم به شما میفتم امیدوار میشم. خوف و رجا اینجوری ها، آدم بدیهایی داره، خطاهایی، ولی اصل تعلقم به امام خوب میبینم، امید تو دلم میاد. خوف و رجا یعنی این درسته یا نه؟ حضرت فرمودن وی حک یا زیاد و حل دین الا الحب، اصل دین دارید محبتت، تعلقت که میکشه میبره به سمت خدا و ائمه، دوست داری خدا رو، دوست داری امامو، حرکت میکنی. و حل دین الا الحب، بعد حضرت همین آیه رو خوندن، میبینی خدا چطور ایمان رو معرفی کرده، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قدر این محبتتون رو بدونید. من همه این بحثا رو گفتم، اصل حرفم یک کلمه بود، شماها غیر از مهمونای فصلی هستید. بعضی بزرگان بودن گفتن یه عده هستن گداهای هر شب ما رمزونن، یه عده هستن شب قدر که میشه میان قرآنی به سر میگیرن، خیلی خوبه اون، ولی یه عده هستن احساس نیازشون و تعلقشون به خداوند متعال اینا رو پای در خونه مسجد و خدا و اهل بیت ثابت قدم کرده. چرا اینا رو گفتم؟ این جلسه، جلسه هفتگی این هیئته. کسایی که تو جلسه هفتگی امام حسین میرن، غیر از کسی که عاشورا و تاسوعا میاد عزاداری، اون خیلی مهمه ها، ولی کسی که همیشه خودش رو متعلق به این دستگاه میدونه، مثل آب حیات احساس میکنه من باید الان این هفته برم روزه، نمیشه اینجوری. این یه درک دیگری از نیاز و محبت امام حسین داره. قدر خودتون رو خیلی بدونید، قدر خودتون رو بدونید. اگر احساس کردید هر روز به روزه امام حسین نیاز دارید، بدونید رشد کردید، رشد کردید. این جمله امام رضا که ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، مال تاسوع عاشورا نیست. هر موقع احساس کردید که میخواد گریه ای داشته باشید، سفره امام حسین باید براتون پهن بشه. اگه دیدین ظرفیتو دارید، بدونید رشد کردید، درک دیگری از نیاز و محبت به امام حسین دارید. و این میکشه میبره آدمو، این محبت است که میبره آدمو. عرضم تمام. السلام علیکی یا ابا عبدالله. دو تا جمله میخوام براتون بگم. جمله اولم، روزه اصحاب امام حسینه که همه روزه اینا محبت امام حسینه، همشون هر کدومشون یه جوری جلوه محبت به امام حسینه، جلوه محبت به امام حسین. و زیبایی عاشورا تو این از این جهت واقعا دیدنی و خواندنی. میگه وقتی که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه که دوتا پیره مردن از کوفی، قراء کوفن، رفیقای قدیم، میچرخیدن دور امام حسین، سپر حضرت بودن، میگه حبیب افتاد، مسلم ابن اوسجه افتاد، حبیب رفت بالا سرش، گفت برادرم میدونی که چقدر دوست دارم الان بشینم سر تو به دامن بگیرم، تو وصیت کنی من دنبال وصیتای تو برم، ولی الان که میبینی فرصت این کار نیست. میگه مسلم ابن اوسجه زبان در کامش نمیچرخید، دستشو بلند کرد، اشاره کرد به امام حسین، فرمود وصیت من اینه، داره اینو اشاره میکنه، زبانش میگه نمیچرخید، میگه با دستش اشاره، یعنی بلند شو برو، اینم وصیت من، بلند شو برو. اینجاست میگه حبیب برافروخته شده بود، آتش گرفته بود، میچرخید دور امام حسین، شمشیر میزد، گفت من شرمنده رسول الله نمیشم، من آمدم از پسر رسول الله دفاع کنم. اون طرف سعید ابن عبدالله کوفیه، عمرو ابن قرطه انصاریه، اینا فقط میگن اتقاه و به صدرهی و یده، یعنی با دست و سینه فقط تیر میگرفتن از امام حسین. میگه این امر افتاد، امام حسین رفت بالا سرش، چه حالی داری؟ هل اوفیت، آقا من وفا کردم یا نه؟ محبت به امام حسین ببینید چجوری میکشه میبره آدمو. هل اوفیت به ابی انت و امی. حضرت فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، تو بهش با خودمی، و بلغ سلامی الی جدی رسول الله، رفتی سلام منو به رسول الله برسون، بگو حسین داره میاد. اصحاب امام حسین. یه جمله براتون بگم، آقامون ابوالفضل العباس اومد محضر امام حسین، گفت آقا برم شهید شم، برم شهید شم، دیگه سینم داره میتره که من خودم بالا سر بدن تکه تکه علی اکبر ایستادم، فقط سئمت من الحیات، دیگه از این دنیا سیر شدم. محبت به امام حسین اونجا، محبت امام حسین تو این صحنه میگه در ابوالفضل العباس شعله کشید، وقتی که یسمعون صوت صوت اصوات الحسین یبکون، صدا میزدن فرزندان امام حسین از درون خیمه ها، و هم ینادون الاتش الاتش. میگه اینجا ابوالفضل العباس مشک انداخت دوش. محبت امام حسین ها. یه جمله میخوام عرض بکنم، جمله دومم اینه، یه کسی تو عاشورا محبوب امام حسین بود به طور خاص، اونم شش ماه و دردانه امام حسینه. از کجا میگی آج آقا؟ یه جمله ای داره، میگه وقتی که اون ملعون با تیر سه شعبه بر حنجر این شش ماه زد، رو دست امام حسین پرپر زد علی، در نقل مرحوم سید اینه، میگه امام حسین داد علی رو به زینب کبرا، در حالتی که علی مذبوح بود. حالا ببین حال زینب کبرا رو ببین. میگه امام حسین دستاشو گرفت زیر گلوی علی، دستها پر از خون علی شد، خضاب کرد محاسن رو به خون علی، بعد بار دوم دستا رو پر کرد، پاشید به سمت آسمان، میگه یک قطره بر نگشت. میگه اینجا ندا آمد، خب ببین، ندا آمد دعه یا حسین، ولش کن علی رو. من احساس میکنم امام حسین جانش داشت دیگه در میرفت. دعه یا حسین فان له مرزعه، من اینو به تو برمیگردونم.